تلاش کردن تا این وحدت شکل بگیره.
بله دقیقا همینطور هست و امت واحده ای که مد نظر حضرت آقا و مد نظر همه هست انشاءالله تا الان که خیلی خوب ایجاد شده و اون وحدت خیلی خوب شکل گرفته و خدا رو شکر خیلی دوستان افرادی که میخواستن به نوعی تضعیف کنن این روابط و این هفته وحدت رو خوشبختانه این افراد نتونستن به اون اهدافشون برسن و این نشان از رهبری هوشمندانه نظام جمهوری اسلامی هست که در بزنگاه‌هایی که خیلی حساس شده ورود کردن و اتفاقاتی رو و اقداماتی رو انجام دادن که مایه مباهات و
خب ارتباطمون با جناب آقای فتی قطع شد متاسفانه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فتی، اگر صدای من در از طریق گیرنده خودتون میشنوید و باز هم تبریک عرض میکنم ایام هفته وحدت و سال روز ولادت حضرت رسول رو خدمت شما عزیزان شنونده. سال روز ولادت حضرت ختمی مرتبت بر شما عزیزان شنونده مبارک و مهنا باشه انشالله. ساعت 12:33 است. شما عزیزان همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو. شنوندگانی که علاقمند هستند به مباحث سیاسی خدمتون عرض میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز با موضوع امنیت پایدار در غرب آسیا در سایه وحدت اسلامی مثل هر روز ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان میشه. عزیزانی که علاقمند هستند این برنامه رو بشنون در این ساعت یعنی 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. خب در نشست خبری مشترک بین آقای امیر عبداللهیان و همتای ونزوئلاییش یعنی وزیر امور خارجه ونزوئلا توافق شد نقشه راه همکاری‌های 20 ساله تهران و کاراکاس ترسیم بشه. برای اینکه ورود پیدا کنیم به این بحث یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با گفتگویی در این مورد خدمت شما هستیم.
قبل از پایان سال میلادی جاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در تهران برگزار خواهد شد. ما در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی نقشه راه و سند همکاری‌های بلند مدت دو کشور را پاراف خواهیم کرد. در ماه‌های آینده سفر رئیس جمهور جناب آقای مادورو را به تهران خواهیم داشت و در جریان اون سفر با حضور رؤسای جمهور دو کشور سند همکاری‌های 20 ساله تهران و کاراکاس به امضای وزرای خارجه خواهد رسید. همه اینها تاییدی است بر اینکه روابط دو کشور مسیر رو به رشدی رو طی می‌کنه. حتی امروز در مرحله‌ای قرار داریم که کالاهای ایرانی در شهرهای مختلف ونزوئلا در دسترس مردم قرار داره و این یک فرصت خوب هست برای تجار و بازرگانان ایرانی که در مسیر همکاری‌های بازرگانی بین دو کشور از این فرصت نیز استفاده لازم رو به عمل بیاورند.
خب بخشی از صحبت‌های جناب آقای امیر عبداللهیان رو شنیدید در نشست خبری که با همتای ونزوئلایی خودشون یعنی وزیر امور خارجه ونزوئلا داشتند و تاکید داشتن بر ترسیم نقشه راه همکاری‌های 20 ساله تهران و کاراکاس. این موضوع مهم رو راجعش می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای امیر تفرشی، دبیر خانه آمریکای لاتین و از کارشناسان این حوزه. آقای تفرشی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام، وقت بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای تفرشی بفرمایید ابتدا که در واقع روند روابط دو کشور از دیرباز تا الان چطور تعریف میشه و این برنامه 20 ساله‌ای که بهش اشاره شد، این برنامه 20 ساله مشترک با چه اهداف و سرفصل‌هایی قرار ترسیم بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که توسعه به یک نوعی فصل جدید روابط بین ایران و جمهوری بودیواری ونزوئلا بعد از روی کار اومدن آقای هوگو چاوز در ونزوئلا که مصادف بود در تقریبا با دوره دولت هشتم در ایران، یک فصل نوینی از روابط آغاز شد و این روابط در دوران دولت‌های نهم و دهم همزمان با توسعه روابط ایران با سایر کشورهای آمریکای لاتین، ونزوئلا به عنوان یکی از محورهای این رابطه موجب گسترش روابط ایران با سایر کشورهای این محور هم شد و توافقات مختلف اقتصادی سیاسی بین دو کشور صورت گرفت. پروژه‌های اقتصادی در توسط بخش خصوصی ایران در ونزوئلا در طی سالیان دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت، اما در به واسطه تغییرات سیاسی که در دو کشور به وجود اومد، هم با رفتن با فوت آقای چاوز در ونزوئلا و هم با روی کار اومدن دولت 11 و 12 در ایران که به یک نوعی همکاری های سیاسی و اقتصادی با کشورهای حوزه جنوب به یک نوعی کمرنگ شد در این دو دولت، این همکاری ها بین ایران و ونزوئلا متقابلا تحت تاثیر قرار گرفت و ما شاهد سطح همکاری خیلی کاهش پیدا کرد و موجب نگرانی هایی شد. با به بن‌بست رسیدن نگاهی که صرفا همکاری های اقتصادی رو در حوزه شمال جستجو می کرد در اواخر دولت 12 به یک نوعی بازگشت ما مجدداً داشتیم به همکاری با ونزوئلا که این با آغاز سفرهای وزیر خارجه سابق ایران به کشور ونزوئلا و چند کشور دیگه آمریکای لاتین همراه شد و پروژه‌های اقتصادی به ویژه همکاری در حوزه نفت و انرژی و صادرات کالاهای ایرانی از اواخر دولت 12 شاهد شروع مجددش بودیم که به نظر میرسه که با رویکرد جدیدی که در دولت اخیر جمهوری اسلامی مشاهده میشه، قصد بر این هستش که این همکاری ها توسعه پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای تفرشی، از توضیحاتتون برای شما آرزو موفقیت میکنم. خدا نگهدار شما. در خصوص برنامه مشترک 20 ساله ایران و ونزوئلا گفتگو کردم با جناب آقای امیر تفرشی، دبیر خانه آمریکای لاتین و از کارشناسان این حوزه. سامانه پیام کوتاه 301035 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان شنونده هست. برای ما بفرستید نظرتون رو و بگید کدام موضوع به نظر شما اهمیت داره و پیشنهاد میکنید که راجع به کدام موضوع در این برنامه به بحث و گفتگو بنشینیم. تعداد زیادی باز پیامک ما داریم که حالا چون تعداد زیاد هست من شماره ها رو اعلام نمیکنم. راجع به بحث خودرو پیامک فرستادن عزیزانی، راجع به 919-16-45 پیام فرستادن و باز درخواست داشتن راجع به ماجرای آذربایجان در برنامه گفتگو سیاسی داشته باشیم. حتما من این رو اعلام خواهم کرد که اتفاق خواهد افتاد. بله، به شکاف های طبقاتی اشاره شده، شماره 911-64-07 برای ما فرستادن و پیامک های دیگری که خب حالا به کمکاری های دولت قبل اشاره کردن 930-24-25 که حالا پیامک هاتون زیاد هست وقت برنامه رو بیش از این نمیگیریم، اما دانه دانه پیامک های شما مطمئن باشید که خوانده خواهد شد و ترتیب اثر خواهیم داد. 30,000-35 رو فراموش نفرمایید. ناوگروه رزمی عملیاتی 78 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر سلاله کشور عمران پهلو گرفته. میخوایم در مورد این موضوع گفتگو بکنیم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده دلیر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز زیبای شما بخیر باشه انشالله، خدا قوت. لازم میدونم ابتداعاً آغاز امامت حضرت ولیعهد جلال الله تعالی فرج شریف رو خدمت حضرت عالی همکارانتون و همه ملت شریف ایران عرض تبریک داشتم.
بسیار سپاسگزارم، ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. آغاز هفته وحدت و ولادت حضرت رسول رو. آقای امیر دریادار ایرانی عزیز، بفرمایید که هدف پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی ارتش در این بندر چه بوده؟
خدمت از اتالیا عرض بکنم که ابتداعاً عرض کنم ما ناوگروه 78 مشغول انجام عملیات اسکورته. این ناوگروه 77 در مسیر مراجعت بنا به تدبیری که اتخاذ شد و فرمانی ابلاغ شد در راستای تقویت دیپلماسی دفاعی و بحث آمد و رفت ها و دید و بازدید هایی که با کشورهای دوست همسایه و برادر داریم و خواستن، خب این ایام هم اشاره فرمودید ایام مبارکی در عنوان هفته وحدت، یک بازدیدی رو با هماهنگی وزارت محترم امور خارجه و سفیر محترمون در کشور عمان هماهنگ شد و ناوگروه 77 استقراری در بندر سلاله دارن که حدوداً 4 روز به طول خواهد انجامید.
امیر، روزهای گذشته اخباری مخابره شد که دزدان دریایی با 5 فروند قایق تندرو در خلیج عدن به نفکش ایرانی هجوم بردند و قصد داشتند که این نفکش رو در واقع ربایش انجام بدن. واکنش ناوگروه نیروی دریایی ارتش در مواجهه با این اتفاق و حوادث مشابه چیه؟
مستظر هستید ما چون اولویتمون حفظ امنیت خطوط کشتیرانی، مخصوصا خطوط کشتیرانی خودی شناورهای نفکش و تجارتی خودمون، عزیزانم که در عرصه دریا مشغول آمد و شد هستند، دنبال میکنیم و در این راستا خب منطقه آلوده محدوده خلیج عدن در حیث حضور قایق‌های در قالب دزدای دریایی و تروریسم دریایی، لذا ما سطح آمادگیمون رو به گونه حفظ میکنیم که انشالله عزیزانمون موقعی که مورد تهدید واقع میشن به موقع در صحنه حضور پیدا بکنیم که الحمدلله در این عملیاتی هم که اتفاق افتاد به موقع ورود در صحنه حضور پیدا کرد و به الحمدلله تونست با مقابله با قایق‌های در واقع که تهدید ایجاد کرده بودن امنیت رو برقرار بکنه. ما در این شرایط عمدتاً تلاشمون این هست که این قایق‌ها رو در از منطقه دور بکنیم و حفظ امنیت بکنیم. خیلی دیدگاهمون تقابله به صورت اینکه خدا نکرده مورد انهدام قرار بدیم نیست. بله. مگر اینکه اونها گوش نکنند، یعنی رفتار و حرکت هایی که از طرف ناوگرو میبینن یا تیرانداز ایزایی توجه نکنن و بخوان نزدیکتر بشن، اون موقع دیگه یه مداری شرایط متفاوت میشه. اما به حمدالله
هدف اول حفظ امنیت در واقع کشتی های خود ماست.
بله دقیقا، هم شناور هم کارکنان عزیزی که روی شناور مشغول بله. انجام خدمت هست.
بسیار سپاسگزارم. آقای امیر ایرانی عزیز، در طول سالهای گذشته ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران و فرزندان دلیر ارتش جمهوری اسلامی ایران توفیقات بسیار زیادی را داشتند در حوزه نیروی دریایی به صورت ویژه. از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش برای مخاطبین ما بفرمایید.
خدمت عرض دالی عرض کنم که خب ما امروز همونطور که اشاره فرمودی بنا به سیاستایی که اتخاذ و تدابیری که ابلاغ شد و مسیری که مشخص و روی گذاری شد تونستیم الحمدلله بر قله افتخاری بایستیم که با توان داخلیمون تجهیزات پیچیدمون رو تامین بکنیم و در اختیار بگیریم که به حمدالله دستاوردهای امروزمون هم در حوزه زیرسطحی هست. انشاءالله به زودی زیردریای جدیدی شروع ساختشون به اصطلاح در برنامه هست و ناوشکن‌های سنگین انشالله در برنامه هست و ناوشکن‌های کلاس جماران و کلاس سهند هم که الحمدلله چند فروند در دست ساخت داریم که اگر خدا بخواد در انشالله ماهای بعد اخبارش در واقع خدمتتون تقدیم.
و همه اینها با توان عزیزان ایرانی داره اتفاق میفته دیگه، درسته؟
به حمدالله واقعا این بسیار جای تبریک و خوشبختی داره که جوانان اینقدر با غیرتمند داریم، در از خانواده هامون و این مردم شریف و اینقدر غیرتمند هستن که از سر سفره هاشون همچین مردانی میان بیرون و با تمام دل و جون تمام دانش و فن و تخصصشون رو به کار میگیرن و در زمینه علمی و تخصصی، چون ما همه تجهیزاتمون لبه فناورانه است و لبه فناوری است، نظام مقدس رو در قله افتخار قرار میدن. بسیار بسیار ما خوشحالیم که امروز همه تجهیزاتمون مربوط به خودمونه و هر جا هم گیر بکنیم با یک تلفن حل میشه.
امیر بزرگوار، شما از فرماندهان دلیر و دوست داشتنی ارتش مقدس جمهوری اسلامی هستید و ما افتخار میکنیم که شما از شخصیت‌های اهل سنت هستید و بسیار بسیار ما شما رو دوست داریم و شخصیت بسیار دوست داشتنی هستید. در آغاز هفته وحدت هستیم، میخوام از شما خواهش بکنم از مؤلفه‌های وحدت بین شیعه و سنی برای ما در جهان اسلام بفرمایید.
خب مستظر از این، امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و مسیری که حضرت امام رحمت الله علیه در واقع تبیین فرمودند و در ادامه عمده معظم کل قوا با درایت بسیار کم نظیر و بی نظیرشون تحریزی فرمودند، امت اسلام همه در کنار هم دیگه یک ید واحده رو تشکیل میدن و ایران اسلامی به عنوان یک الگو امروز در جامعه جهانی مطرحه، نه فقط در جامعه اسلامی، ازم تاکیدم بر اینه در جامعه جهانی، چون ما قومیت های مختلفی رو هم داریم که در کنار هم دیگه هستن و همه با یک همدلی و با یک پرشوری و دریافت صحیح از فرامین مسیر عزت و افتخار نظام مقدس رو رقم میزنن و دنبال میکنن و امیدواریم که انشالله همه با هم بتوانیم این پرچم مقدس رو به دست صاحب اصلی برسانیم
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما امیر بزرگوار، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش مقدس جمهوری اسلامی ایران. از شما خیلی سپاسگزارم، برای شما و همکاران غیورتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم.
ممنونیم از محبت حضرت علی و همه همکارانتون، ما به شما از خسته نباشید و خدا قوتی دارید.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما باشه.
یا علی مدد التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 30010 35 پل ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است و همینطور 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از این دو مسیر میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اما اگر موافق باشید سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30010 35 و نگاهی به پیام های شما داشته باشیم. عزیزی با شماره 0930 2425 پیامک فرستادند و اشاره داشتن به لزوم در واقع ساماندهی مهاجرین افغانی که خب به هر حال به خاطر اتفاقاتی که در کشور همسایه ما افغانستان افتاده باید در مرزهای شرقی ما قطعا به شکل نظاممندی ساماندهی بشن که خدا نکرده مخاطراتی برای کشور نداشته باشه و در این حال پذیرای این مهمانان عزیزمون هم باشیم. شماره 910-1243 پیامک فرستادن و بر لزوم کنترل بازار تاکید کردن و خواستن که با مسئولین حوزه تنظیم بازار گفتگو بکنیم. حتما در برنامه‌های آتی این در دستور کار قرار خواهد گرفت. برای عزیزانی که علاقمند به برنامه‌های سیاسی هستند، موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو رو عرض می‌کنم که همکارانم ساعت 17:30 با موضوع امنیت پایدار در غرب آسیا در سایه وحدت اسلامی در خدمت شما خواهند بود. عزیزانی که علاقمند هستند در این ساعت، یعنی 17:30 شنوندگی رادیو گفتگو باشند. نگاهی داشته باشیم به اخباری که در سامانه اینترنتی رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir وجود داره که شما عزیزان هم میتونید دسترسی داشته باشید به این اخبار. کتاب 40 ستون در حوزه سواد مالی رونمایی شد. در واقع این کتاب با حضور جناب دکتر مظفری قائم مقام معاونت صدای سازمان صدا و سیما و دکتر کوچک زاده مدیر رادیو گفتگو در آکادمی هوش مالی رونمایی شد. دکتر صدرالحسینی گفتن که برای رفع اختلافات در غرب آسیا هیچ گونه خط قرمزی وجود ندارد. صدرالحسینی با بیان اینکه ما معتقدیم در تلاش برای رفع اختلافات خانوادگی در غرب آسیا هیچ گونه خط قرمزی وجود ندارد گفت در مسئله سیاست خارجی متوازن تحقق سه اصل حکمت، عزت و مصلحت مطرح است. خب در بخش همراه با سخنگویان همراه میشم با جناب آقای دکتر عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کنسین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم به محضر همه ملت با معرفت ایران اسلامی و خدا قوت عرض می‌کنم به شما و همکارانتون در استانه ملی، به ویژه در این برنامه خوب و گرم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. از آخرین مصوبات و جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای مخاطبین بفرمایید.
از هم حضورتون، کمیسیون امنیت ملی میدون دیگه یکی از مهمترین و اساسی ترین کمیسیون های مجلس و در مورد مسائل اساسی مرتبط با امنیت ملی و سیاست خارجی اونجا بحث و بررسی میشه، لوایح و طرح‌های مربوط به این حوزه، لوایح و طرح‌های ارجایی در این کمیسیون بررسی میشه و در این حوزه نظارت‌های لازم برای دستگاه‌ها انجام میگیره. بالاخره الان در کمیسیون در هفته‌های اخیر، در روزهای اخیر چند تا مسئله مهم که به نوعی با وظیفه و کارکرد این کمیسیون ارتباط داره به عنوان دستور جلسه در کمیسیون مطرح میشه. مهمترین مسائلی که در کمیسیون به صورت جدی مطرح میشه و خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیدیم بحث تحولات قفقاز بود.
بله.
تحولات قفقاز برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهمه و طبیعتاً برخی از کشورهای بیگانه، برخی از کشور به تعبیری مجموعه ماجراجو در منطقه مثل رژیم صهیونیستی خب میخواستن با حضور در این منطقه دست به ایجاد تنش و به نوعی دخالت بین روابط ملت‌های مسلمان در منطقه داشتن، به نوعی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تصوراتی داشتن. خوشبختانه این مسائل در کمیسیون مطرح شد.
اتفاقا مخاطبین ما هم جناب آقای عباس‌زاده خیلی نسبت به این ماجرا پیامک برای ما فرستادن و برایشون خیلی مهم هست.
ببینید جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان بالاخره دو تا ملت مسلمون ارزم همکیش و همدین، ما بیشترین مشترکات رو با کشور جمهوری آذربایجان داریم، مشترکات تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، دینی، فرهنگی. شاید با هیچ کشوری اینقدر جمهوری اسلامی ایران مشترکات نداشته باشه و منافع مشترکی داره، مصالح مشترکی داره. خب طبیعتاً خب یه سری از بیگانگان و خواهان منطقه ارتباط گرم جمهوری اسلامی ایران با همسایگانشون به ویژه جمهوری آذربایجان رو نمیخوان، دنبال خب طبیعتاً ایجاد خلل در این روابط هستن.
بله.
بعضاً هم یک اقداماتی میشه، یک هزار نظرهایی میشه، بالاخره تحت تاثیر برخی از این عرض کنم مجموعه هایی که خودشون بحران مشروعیت دارن، جالبه رژیم اشغالگر گفت، بعضاً تحت تاثیر عوامل اینا، تحت تاثیر رسانه های اینها بعضاً قرار گرفته میشه، یک موازه گرفته میشه که متاسفانه این موازه تقویت کننده یه دوستی و برادری بین کشورها نیست.
بله.
حالا خوشبختانه داره جمع میشه دست و پای این قضیه.
حالا این اتهاماتی که الهام علیوف مثلا راجع به بحث قاچاق مواد مخدر توسط ایران و ارمنستان مطرح کرده بود، از این دست حرفا
ما در این مورد توضیح دادیم.
بله.
من چند روز پیش مصاحبه کردم در این زمینه. ببینید جمهوری اسلامی ایران بیشترین شهید و بیشترین جانباز رو در مقابله با قاچاق مواد مخدر داده.
بله.
یعنی سپر بلای به تعبیری همسایه های غربی خودش، شمالی خودش، همسایه های شمالی به ویژه اروپا، قفقاز، ما واقعا سپر بلای اینا شدیم، هزینه های سنگینی دادیم. ما سختگیرانه ترین قوانین رو داریم، سختگیرانه ترین قوانین رو در این زمینه داریم.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت دارین جنبندی بفرمایید.
مقام مزم رهبری هم استفاده و حمل و نقل مواد مخدر رو طبق استفتای شرعی در پاسخ به استفتای شرعی شرعاً حرام اعلام کردن.
بله.
خب طبیعتاً این اتهامات نمیچسبه. عرض کردم بعضی وقتی حرفای زده میشه.
بله.
بدون محاسبه.
خیلی سپاسگزارم.
اطلاعات دقیقی به برخی از مسئولین کشور مقابل داده نمیشه.
بله.
داره جمع میشه.
بله انشالله.
ارتباط کشور ما با جمهوری اسلامی ایران اونقدر.
بله.
ارتباط کشور ما با جمهوری آذربایجان انقدر عمیقه که به نظر من با این تشرها و با این شیطنت ها
به هم نمیخوره،
اتفاقی نمیفته. بله خیلی سپاسگزارم از شما دکتر، از اینکه با حوصله پاسخ خوب بودید. براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم. خدا بود.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارم که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. ساعت 17:30 دقیقه همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع امنیت پایدار در غرب آسیا در سایه وحدت اسلامی در خدمت شما خواهند بود. 30,000-10,35 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خیلی سپاسگزارم. خدا یار نگهدارتون.
شعار ساز که خویی نیست پسندید طرز خوی محمد.